اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانه وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها نصار روح مطهر و منوره حضرت ام البنین سلام الله علیها زوجه مکرمه مولانا امیرالمؤمنین علیه السلام و مادر بزرگوار قمر بن هاشم سلام الله علیه نصار روح مطهرش و نصار روح مطهر باب الحوائج قمر بن هاشم رحم الله من يقرأ الفاتح مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه ولعن عدوه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا عرض تسلیت به محضر ولی نعمه جهان هستی مولانا بقیت الله الاعظم به مناسبت وفات حضرت ام البنین سلام الله علیها. کلام در این بود که این اجتماع امر و نهی جایزه یا محاله؟ آیا همه امر و نهی را شامل میشه؟ امر و نهی نفسی، غیری، کفایی، تعیینی، تخییری؟ خب مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود بحث عامه. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه و مرحوم آقای ایروانی فرمودن که امر و نهی تخییری را شامل نمیشه. ما عرض کردیم حق با مرحوم آخوند. یک کلمه باقی موند که اگر مثلا شخصی در ساتر قصبی نماز بخونه خب اگر کسی گفت که مقدمه واجب واجبه، این الان در ما نحن فی محل نزاعه. به خاطر این که خود این لبس ثوب قصبی مصداق حرامه و میخواد واجب غیری هم باشه این نمیشه. اما اگر کسی وجوب غیری را منکر شد، که مایی که ما عرض کردیم وجوب غیری به این معنایی که عقل بگه بین وجوب شرعی مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازمه هست، این رو ما منکر شدیم، آیا معذالک صلات در ثوب قصبی با ساتر قصبی صحیحه یا صحیح نیست؟ مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه می فرماید این بحث ربطی به امر غیری نداره، حتی اگر کسی وجوب غیری را منکر شد که ما این که مرحوم آقای خویی هم رحمت الله علیه منکر شده، با صلات در دار قصبی، صلات با ثوب قصبی امر نداره. چرا امر نداره؟ سرش اینه، اگر شارع امر بکنه ترخیص بده به صلات در دار قصبی مطلقا، در ثوب قصبی مطلقا، خب این لازمه اش تجویز در قصبه که ثوب قصبی را میتونی بپوشی و نماز بخونی. اگر نه بگه من مقید امر میکنم، مشروط امر میکنم، میگم اگر ثوب قصبی را پوشیدی و ستر کردین نماز بخون. مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه میفرماد اینم باطله، امر نداره. چرا؟ چون امری که در شریعت شده به حسه و مقید و صلات با ساتره، ذات صلات که امر نداره، اونی که امر داره صلات با ساتره. خب اگر شارع بفرماید تو اگر لباس قصبی پوشیدی نماز با ساتر بخون، این لغوه. چرا؟ چون ساتر خودش محقق هست دیگه. این فقط باید بگه اگر لباس قصبی را پوشیدی، ستر کردی، تو نماز بخون. ای کسی که ساتر قصبی پوشیدی تو نماز بخون، ثوب قصبی پوشیدی نماز بخون. این عقلا ممکنه، ولی در خارج ما امر نداریم. اونی که در مقام اثبات امر داریم، امر به ذات حسه صلات با ثوب، این که لغوه. اونی که جایزه به ذات صلات، اون در خارج امر نداره. لذا صلات با ثوب قصبی کسی که ساتر فعلیش قصبیه، مثلا در ارزم به حضور شما مرد اگر اون شلواری که یا اون به حساب شورتی که داره که با او عورتینش را پوشیده، اگر او قصبی باشه این نمازش باطله، به خاطر اینکه امر نداره، چون امر به حسه خورده. اینجا امر به حسه لغوه، امر به مطلق هم که اگرچه عقلا جایزه و لغو نیست، ولی ما امر نداریم، امر به ذات صلات نخورده، امر خورده به صلات با ساتر. این فرمایش مرحوم آقای خویی اعلی الله مقامه الشریف. و این کلام ما در دوره‌های قبل به حساب این را اصلاح می‌کردیم و می‌گفتیم درسته، اما الان در دوره قبلم چون اجتماع امر و نهی را عقلا جایز دونستیم و گفتیم صلات در دار قصبی صحیحه، وضوی با آب قصبی صحیحه، به طریق اولا صلات با ساتر قصبی صحیحه، اما اگر کسی اجتماع امر و نهی را محال دونست مثل بعضیا، آیا میتونه در این حال که بگه اجتماع امر و نهی محاله، بیاد صلات با صوب قصبی را تصحیب کنه، صلات با ساتر قصبی را تصحیب کنه، یا نمیتونه تصحیب کنه، میتونه تصحیب کنه یا نمیتونه تصحیب کنه. این عرضم به حضور شما انشاءالله به حساب در جای خودش برسیم به اجتماع امر و نهی خواهد آمد. خب این مهمم هست، این بحث، این بحث اجتماع امر و نهی مهمه و محل ابتلایه. الان در این گوسفندایی که حجاج در مکه ذبح میکنن، این به حساب طبق مبنای مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، این اشکال داره، این مصداق اجتماع امر و نهیه. لذا بعید نیست که طبق مبنای ایشون عرضم به حضور شما این حاجی که میره و ذبح میکنه الان با این نوع مردم با این شرایطی که هست، این حجش ایراد داره، اصلا حجش باطله، حجش باطله. این جای شبهه رو مسلک ایشون هست. حالا دیگه نمیخوام وارد بشم، فقط میخوام این اثر اجتماع امر و نهی را، که اجتماع امر و نهی عمده مباحث فقهی، یعنی خیلی از مباحث فقهی روی این محور میچرخه. این حج رو مثال زدم و هاکزا غیر حج که خیلی الان محل ابتلای مخصوصا روی مبنای مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه. خب این اشاره در جای خودش. جهت بعدی که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه مطرح میکنه در کفایه امر بعدی، این است که تارتن در اجتماع امر و نهی قید مندوحه هست، یعنی مندوحه وجود داره و اخرى مندوحه وجود نداره. مثلا الان دار قصبی هم هست، غیر دار قصبی هم هست، این میتونه نمازش را در مکان مباح بخونه. مندوح وجود داره یعنی مکلف متمکنه از اتیان مأمورم به در غیر فرد حرام، متمکنه. مثل این که هم مکان قصبی است هم مکان غیر قصبی است، میتونه در مکان غیر قصبی نماز بخونه. یه وقت هست نه مندوحه وجود نداره، متمکن نیست مکلف از خون اتیان مأمورم به در غیر فرد حرام، مثل این مانه که در سجن نیست، در یک جایی که اون سجن قصبی است، یا توی یک دار قصبی است که تمکن نداره. خب اگر چنانچه این در دار قصبی باشه و تمکن نداشته باشه از اتیان صلات در غیر دار قصبی، این مندوحه نداره. مندوحه یعنی یک فرد جائزی هست که مکلف میتونه مأمورم برا در ضمن اون فرد جایز و مباح اتیان بکنه. حالا بعضیا خیال کردن این که ما میگیم اجتماع امر و نهی جایزه یا نه، این در فرضی است که مندوحه باشه. اما اگر مندوحه نباشه، اجتماع امر و نهی قطعا محاله، جایز نیست. پس عنوان بحث یک قیدی باید اضافه بکنی، هل یجوز اجتماع الامر و نهی مع المندوحه ام لا. اگر مندوحه نباشه قطعا اجتماع امر و نهی جایز نیست. اینی که نزاع هست که اجتماع امر و نهی جایزه یا جایز نیست، این با قید مندوحه، مندوحه نباشه جایز نیست، این قول بعضی هست. خب چرا این قید مندوحه را اضافه کردیم؟ میفرماید چون وقتی مندوحه نباشه عبد قدرت بر امتثال نداره. اگر این نمیتونه فرد مأمورم برا در غیر حرام اتیان بکنه، این قدرت بر امتثال امر و نهی هر دو نداره. این تکلیف به محاله. یکی از شرایط تکلیف قدرت بر امتثاله. غیر قادر عاجز عقلا تکلیف او قبیحه، لذا معنا نداره یک کسی بیاد بحث بکنه هل یجوز اجتماع الامر و النهی ولو بدون مندوحه، معنا نداره. پس قید مندوحه را بعضی ها آوردن در محل نزاع. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه میفرماید این قید مندوحه غلط، ما قید مندوحه را لازم نداریم. چرا؟ چون خوب دقت کنید، ما یک التکلیف المحال داریم، یک التکلیف بالمحال داریم. التکلیف المحال یعنی خود تکلیف محال، عقلا مولا نمیتونه تکلیف بکنه، اما التکلیف بالمحال عقد نمیتونه امتثال بکنه، مکلف عاجز از امتثاله. بحث ما در اجتماع امر و نهی از جواز حیثی است نه از جواز فعلی. بحث ما در اجتماع امر و نهی اینه که آیا اجتماع امر و نهی مستلزم التکلیف المحاله که عقلا محال باشه، مولا بگه هم اراده دارم هم کراهت دارم، نمیشه. یا بحث اجتماع امر و نهی مستلزم اجتماع امر و نهی مستلزم التکلیف المحال نیست. اگر مندوح باشه یا نباشه، اونی که محل بحث ماست در او دخالتی نداره. بله، اشکال نداره، در منتقا هم از این حیث که ولو ممکنه از جهات دیگه محظور پیش بیاد، ما در منتقا هم از این حیث بحث میکنیم که آیا محظور التکلیف المحال در اجتماع امر و نهی هست یا محظور التکلیف المحال در اجتماع امر و نهی نیست. لذا آخوند میفرماد بحث ما سر اینه که آیا امر از عنوان به معنون سرایت میکنه، نهی از عنوان به معنون سرایت میکنه، که اگر از عنوان به معنون سرایت کرد، اون وقت موجب این میشه که یک واحد شخصی یک واحد خارجی هم مأمورون بباشه هم منهیون عن باشه، این محاله. یا امر از عنوان به معنون سرایت نمی کنه، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، که این باعث میشه که نه، التکلیف المحال پیش نمیاد. ما در بحث اجتماع امر و نهی بررسی میکنیم به لحاظ محظور التکلیف و بالمحال، معذرت میخوام التکلیف المحال، نه به لحاظ محظور التکلیف بالمحال. تکلیف به محال یه محظور دیگریست. بله آخوند رحمت الله علیه میفرماید اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی بخواد بگه الان این صلات در دار قصبی هم امر داره هم نهی داره، امر فعلی داره نهی فعلی داره، ای باید مندوح هم باشه، باید بالغ هم باشه، باید مجنون هم نباشه، خابیده هم نباید باشه، ای که منحصر به قدرت بر امتثال نیست. خب تکلیف فعلی شرایطی داره، یک شرطش این است که قدرت بر امتثال داشته باشه، شرایط دیگه هم داره. ما مگر در کسی دیدی در اجتماع امر و نهی بحث بکنه هل یجوز اجتماع الامر و نهی من العاقل البالغ القادر غیر نائم چی چی؟ یه وقت یکی کسی این بحث رو بکنه میگه آقا جنون گرفتی؟ چی این کدام کفایه جدیده این؟ خب چطوری که سایر قیود محل بحث ما نیست، قید مندوحه محل بحث ما نیست؟ ما مندوحه را کار نداریم، اونی که ما کار داریم محظور التکلیف المحاله، نه محظور التکلیف بالمحال. بله بله، اگر کسی در جواز اجتماع امر و نهی قائل به امتناع شد، خب این قطعاً دلیل واجب و دلیل حرام با هم تعارض میکنه، به مرجحات باب تعارض و به جمع عرفی باید رجوع بکنیم. اما اگر کسی قائل به جواز شد، اون وقت اگر مندوحه نباشه، اینا میشه متزاحمین، مرجحات باب تزاحم رو باید اعمال بکنه. اگر مندوحه باشه متزاحمین هم نیستن، هر دو امر دارن. پس در واقع بحث اجتماع امر و نهی هیچ ربطی به قید مندوحه نداره، چون ما در بحث اجتماع امر و نهی محظور التکلیف المحال را بررسی میکنیم، نه التکلیف بالمحال را. اگر کسی قائل به امتناع شد، امر و نهی عقلا محال اجتماع پیدا بکنه، سله و لا تقصب میشن متعارضین. اگر کسی قائل به جواز شد، اون وقت این پرانتز رو باز میکنیم که آیا مندوحه هست یا مندوحه نیست. اگر مندوحه باشه تزاحمی هم نیست، اگر مندوحه نباشه تزاحم هست. تزاحم هست، نگید که آقا پس بنابر این باید در اجتماع امر و نهی بنابر قول به جوازم بحث بکنیم، وی ربطی به این بحث نداره. پس اگه اینطوری باشه باید در اجتماع امر و نهی بحث بکنیم از نهی در عبادت مقتضی فساده یا نه، ربطی نداره. ما بحث ما در اجتماع امر و نهی حیثیه، از این حیث که آیا از اجتماع امر و نهی محظور التکلیف المحال لازم میاد یا لازم نمیاد. اما حالا اگر لازم نمیاد محظور دیگه لازم میاد یا نمیاد، این ربطی به اجتماع امر و نهی نداره. پس بنابراین قید مندوحه در عنوان بحث غلطه. این که بعضی ها قید مندوحه را فکر کردن باید بیاری، این اشتباهه. این فرمایش مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه، مرحوم آقای خویی هم قبول کرده، دیگران هم قبول کردن و کسی اشکال نکرده. یک اشکالی آقای ایروانی کرده که عرضم به حضور شما، اون اشکال آقای ایروانی هم وارد نیست. حالا یه اشاره میکنم ولی توضیح نمیدم چون خیلی چیز نداره. خب این قید مندوحه مرحوم آقای ایروانی میفرماید این بنابر قول به تعلق اوامر به تبایع معنا داره، چون بنابر قول به تعلق اوامر به افراد که قید مندوحه معنا نداره. چرا؟ چون هر فردی خودش مأمورم بیه، هر فرد خودش مأمورم بیه، این فرد که مندوحه نداره، این فرد یا فرد دیگه مندوحه، فرد دیگه که مندوحه این نیست، این امر جداگانه داره، اونم امر جداگانه داره. لذا این قید مندوحه را اگه کسی بخواد بزنه، بنابر این که تعلق اوامر به تبایع معنا داره که بگیم طبیعت مندوحه داره، میتونه در ضمن فرد مباح اتیان بکنه. اما اگر کسی قائل شد به تعلق اوامر به افراد، قید مندوحه معنا نداره. این فرمایش مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه درست نیست. فکر بکنید، اگر به جواب نرسیدید بعدا بیایید بپرسید. خب عرض کردم هر تکلیف و بالمحالی به تکلیف محال بر میگرده، اما ما در اجتماع امر و نهی بحث ما در این اجتماع امر و نهی فعلی نیست، عرض کردم حیثیه، یعنی میخواد ببینیم آیا محذور التکلیف المحال فی حد نفسه، نه محذور التکلیف المحال به لحاظ این که عرضم به حضور شما این به لحاظ این که موجب تکلیف بالمحال میشه و تکلیف به محال منجر به تکلیف التکلیف المحال میشه، پس اینم محل بحثه. خاطر این که اگر امر و نهی سرایت بکنه نمیتونه وجود خارجی رو هم مولا اراده بکنه هم زجر داشته باشه، میشه تکلیف المحال دیگه، یعنی مولا خودش نمیتونه این کار رو بکنه ولو عبد قدرت داشته باشه، محذور در ناحیه خود جعل مولاست ولو عبد قدرت داشته باشه. مثل چی؟ مثل این که مولا بخواد بفرماید من نماز را هم واجب کردم هم مباح کردم، عبد که قدرت داره بر امتثال واجب و مباح میاره، چون مباح که ترکش واجب نیست میاره، ولی معذرک شارع نمیتونه. یه وقت هست محذور شارع از ناحیه عجز عبده، یه وقت هست نه محذور جعل در خود جعله، نه به لحاظ فعلیت و امتثال. این فرمایش مرحوم آقای ارزم به حضور شما آخونده. بعد یک جمله یه مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه داره که جاش همینجاست که بگم دیگه. اگر عرض کردیم کسی قائل به امتناع شد، این امر و نهی میشن متعارضین، مرجحات باب تعارض فرق میکنه، چون در باب تعارض مواردی هست که جمع عرفیه. اگر مثلا دو تا خطاب باشن، یکی عام وضعی باشه یکی مطلق باشه، مثل این که بفرماید یا مثلا صله، یکی هم بفرماید القصب حرام كله. خب اگر یک خطاب عام وضعی باشه یک خطاب مطلق باشه، مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده عام وضعی مقدمه، عام وضعی مقدمه. اگر چنان چه مثلا یک خطابی داریم اکرم العلماء، یک خطابی داریم لا تکرم الفاسق، لا تکرم الفاسق مطلقه، اکرم العلماء عامه. خب درسته در عالم فاسق تعارض میکنه ولی وجوب مقدمه چون به عام وضعیه. خب چرا وجوب مقدمه؟ این رو مسئله که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه واضحه، چون مسئله که آقای خویی در اطلاق این است که مولا در مقام بیان باشه و قرینه برخلاف نیاره ولو منفصلن. اگر بعد از دو ماه هم قرینه برخلاف بیاد منفصلا، اطلاق از بین میره، به خلاف مسلک مرحوم آخوند. آخوند نظرش این است که اطلاق یکی از مقدمات حکمت عدم البیان، منتها عدم بیان متصل، ولی عدم بیان منفصل مضر نیست. حالا این چرا اون این مسلک رو انتخاب کرده، این مسلک رو انتخاب کرده و این ثمراتش در کجاست، این انشالله در بحث مطلق و مقید و عام و خاص. اما خب رو مسلک آقای خویی وقتی که خطاب اکرم العلماء هست، با وجود اکرم العلماء دیگه نوبت نمیرسه به لا تکرم الفاسق. چرا؟ چون لا تکرم الفاسق وقتی اطلاق داره که مقدمات حکمت جاری بشه، یکی از مقدمات حکمت عدم البیان است منفصلا و متصلا. خب اکرم العلماء بیانه، عام وضعی منوط به مقدمات حکمت نیست، ولی اطلاق منوط به مقدمات حکمته. هر جا ظهور وضعی با ظهور اطلاقی تعارض بکنه، ظهور وضعی مقدمه، چون ظهور وضعی تنجیزیه، ظهور اطلاقی تعلیقیه. ظهور وضعی حاکم بر ظهور اطلاقیه، ظهور را از بین میبره، مقدمات حکمت را از بین میبره. ولی اگر باب تزاحم باشه این حرفا نیست. مثلا خوب دقت کنید، اگر چنانچه ازاله نجاست از مسجد واجب باشه، عام وضعی داشته، ازل نجاسه عن المسجد کلگی فی جمیع الاوقات، یه دلیلم بیاد بگوید که سل صلات الآیات. اینجا اگر کسی وارد مسجد شد، دید هم زلزله اومد، هم این که این به حساب مسجد نجسه، نمیتونه بگه آقا من باید ازاله بکنم. چرا؟ چون ازاله دلیلش عام وضعیه. نه، چون اینا متزاحمینن، متعارضه نیستن. مرجحات باب تزاحم غیر از مرجحات باب تعارضه. در باب تعارض عام وضعی مقدمه بر اطلاقه، ولی در تزاحم همون مرجحات خودش باید ببینیم. اهم محتمل الاهمیه بدل داره، قدرت شرعی و قدرت عقلیه و هاکذا. اسبق و زمانه، اسبق و زمانه نیست، همون مرجحاتی که مفصل بحث شد. فتلخص مما ذکرنا، که بنابر امتناع اگر تعارض کردن احد و هما عام وضعی بود، یکی مطلق بود، عام وضعی مقدم. اما بنابر مسلک آخوند چطور؟ چون آخوندم عام وضعی را مقدم می‌داره. ما هم که گفتیم از مقدمات حکمت عدم البیان متصله، عدم بیان منفصل نیست، ما هم عام وضعی را مقدم می‌داریم. چرا؟ چون درسته که ظهور هر دوتا تنجیزی است، هم مطلق ظهورش منعقد شده، هم عام ظهورش منعقد شده، ولی منافات نداره که دوتا ظهور تنجیزی احد الظهورین عرفاً قرینه باشه بر ظهور آخر، یه اشکال نداره. چه مثل کجا؟ مثل این که مثلا اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر. اگر اذان مخفی شد نمازت را قصر بخون، اگر جدران مخفی شد نمازت را قصر بخون. خب اینجا بین دوتا خطاب تعارضه، مفهوم هر کدام با منطوق دیگری تعارض میکنه. مثلا اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش این است که اذا لم یخف الاذان فلا تقصر، سواء خفیت الجدران ام لم تخف الجدران. اذا خفیت الجدران فقصر، میگه نماز قصر بخون. خب اونجا در بحث مفهوم شرط گفتن دو تا جمع ممکنه، یکی این جمع واوی، بگیم که اذا خفی الاذان و خفیت الجدران فقصر، که یکیش به تنهایی به درد نمیخوره. یکی جمع اویی، که بگیم اذا خفی الاذان او خفیت الجدران فقصر، اگر خفاء اذان شد یا خفاء جدران شد فقصر. دو تا جمعه، ولی جمع اویی رو مقدم داشتن. خب این جمع اویی را مقدم داشتن یعنی چی؟ خوب دقت کنید، این جمع اویی را مقدم داشتن یعنی چی؟ الان وقتی که اذا خفی الاذان فقصر با اذالم تخفل جدران فقصر، منطوق هر کدام با مفهوم دیگری تعارض کرد. اگر منطوق را مقدم بکنیم یعنی جمع اویی کردیم، عطف به او گرفتیم. اگر مفهوم را مقدم بکنیم یعنی جمع واوی کردیم. خب اونی که میگه جمع اویی کردیم یعنی چه؟ یعنی منطوق را مقدم کرده. با این که ظهور منطوق هم اطلاقیه، ظهور مفهوم هم اطلاقیه، ولی در این حال یک ظهور اطلاقی مقدم میشه در ما نحن فی. همینطوره. چطور اونجا با این که هر دوتا ظهور اطلاقی یکی مقدم میشه، اینجا هم ظهور عام وضعی عرفاً قرینه هست بر اطلاق، ولو اطلاق ظهورش تنجیزی باشه. و کلام آقای خویی رحمت الله علیه و میرزای نائینی قدس الله روحه غلط باشه. خب این یک مرجح. مرجح دوم، اگر هر دوتا عام وضعی باشن، اونی که موافق کتابه او مقدمه، چون یکی از مرجحات باب تزاحم تعارض موافقت کتابه. اما اگر هر دوتا مطلق بود، اینجا چی؟ اگر هر دوتا مطلق بود ولو یک مطلق مقدمات حکمت بخواد چیزی، ولو یک مطلق موافق کتاب باشه، مع ذلک این مقدم نمیشه. چرا؟ چون رو مبنای مرحوم آقای خویی اطلاق مدلول کتاب نیست. کتاب یعنی مراد استعمالی. اطلاق به نظر آقای خویی مراد استعمالی را درست نمی کنه. کتاب مجمله. لذا اونی که مرجحه موافقت عام کتابیه نه اطلاق کتابی. اگر از این ورم باز اونی که مرجحه اینه که این دوتا مطلق با همدیگه تعارض نکنن. خواه اگر دوتا مطلق، خوب دقت کنید یک کلمه که حق آقای خویی رحمت الله علیه ضایع نشه، به اندازه کافی حقی ضایع شده رحمت الله علیه. در اوج علمیت، در اوج مظلومیت، یک مصداقش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود. این ارزم به حضور شما، اگر ما دوتا مطلق داشته باشیم، اگر دوتا مطلق داشته باشیم و یک مطلق موافق عام کتابی باشه، این مقدم میشه؟ نه. چرا مقدم نمیشه؟ چون اصلا اطلاق منعقد نمیشه. به نظر آقای خویی وقتی که دوتا اطلاق متعارض هم شد، اطلاق اصلا منعقد نمیشه، هر کدامی ظهور دیگری رو از بین میبره. این میشه کلام مجمل. اگر یک کلام مجملی بگیم آقا موافق کتابه، میگه آقا مجمل موافق کتابه یعنی چه؟ پس خوب دقت کنید، میفرماید اگر این دوتا هر دوتا مطلق باشن، نمیگه تتعارضان. تتعارضان غلطه. اگر هر دوتا مطلق باشن، اطلاق اصلا منعقد نمیشه. اطلاق اصلا منعقد نمیشه، چون یکی از مقدمات حکمت عدم البیان است متصلا و منفصلا. خب اینا فرمایشاتی است که مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و مرحوم آقای آخوند فرمودن. ولی با عقل قاصر فاطر ما قید مندوحه لازمه. قید مندوحه باید باشه. خوب دقت کنید، یک مطلب در این اصول یا هر علمی مهمه. یک وقت هست یک صاحب علمی الان تصمیم گرفته علم کیمیا بنویسه. خب این یه تعریفی میکنه بعد میره این مسائل را جمع میکنه. یه وقت هست نه، یه علمی نوشته شده، حالا ما میخواییم یه تعریفی برای این علمی که نوشته شده بکنیم، کما این که تعریفی که برای علم اصول کردن یا برای علم فقه کردن اینی که این نقض و ابرام میشه، اینا معلوم میشه علمی مدون شده، میخوان برای علم مدون تعریف درست کنن. خب این فرق میکنه. طبق این وضع ما باید یه تعریفی بکنیم که این علم مدون به شامل بشه، نه یه تعریفی بکنیم که بگیم آقا این جزش نیست اون جزش هست. بله یه وقت هست اول انسان یه تعریفی میکنه بعد میخواد بره دنبال تدوین، این درسته، ولی کسی که میخواد علم مدون رو تعریف بکنه این بایستی ارزم به حضور شما تعریف رو طوری بکنه که این مسائلی که در علم مدون هست را شامل بشه، مترد و منعکس باشه. آقای آخوند ما از دو حال خارج نیست، یا میخوایم بگیم این اجتماع امر و نهیی که فقه اصولیین بحث کردن ما میخوایم اونو بحث کنیم، اونو بحث کنیم مثل علم مدون این، خب باید ببینیم اونا در کلامشون قید مندوحه آوردن یا نه آوردن. اصلا این غلطه که بحث ما محدود التکلیف، اگه قید مندوحه نه آوردن بس معلوم میشه اونا نظر به محدود التکلیف و بالمحال ندارن، اگه قید مندوحه آوردن معلوم میشه نه نظر دارن، اگر بعضی آوردن بعضی نه آوردن خب ما هم میتونیم بیاریم میتونیم نیاریم. اما یه وقت هست نه، ما میخواییم اجتماع امر و نهی را الان فرض کن یه آقای مؤسس علم اصوله که میخواد علم اصول را تأسیس بکنه، میخواد ببینه که این اجتماع امر و نهی را که میخواد بحث بکنه این اجتماع امر و نهی قید مندوحه میخواد یا نمیخواد. الان میخواد تازه علم اصول را چیز بکنه، پایه‌گذاری بکنه، اولین کسی است که میخواد اجتماع امر و نهی را در اصول بحث بکنه. خب این قید مندوحه رو باید بیاره نباید بیاره؟ باید بیاره، باید بیاره. چرا؟ به خاطر این که این میخواد از اجتماع امر و نهی فعلی بحث بکنه. بگی آقا نه از اجتماع امر و نهی حیثی بحث میکنه، بگیم حیثی خلاف ظاهره، حیثی خلاف ظاهره. کسی که میخواد بحث بکنه چون اونی که در استنباط دخیله فعلیه، لذا قید مندوحه رو باید بیاره. به همین جهت این که آقای آخوند شما میفرمایید بحث در اجتماع امر و نهی سقرویه، مرحوم آقای خویی میفرماید سقرویه، مرحوم آقای نائینی میفرماید سقرویه، مرحوم شیخون الاستاز میفرماید سقرویه، خب این از کجا در آوردید؟ از کجا در آوردید که بحث سقرویه که آیا امر از عنوان به معنون سرایت میکنه یا نمیکنه؟ این شما در آوردی آقای آخوند، این که در کلمات اصحاب نیست. اگر میخوای اجتماع امر و نهی که اصحاب بررسی کردند بررسی بکنی، خب ما باید ببینیم در کلام اصحاب قید مندوحه هست یا نیست. اگر نه، اولین کسی هستی که میخوای اصول بنویسی یا میخوای بگی من میخوام اونی که در استنباط دخیله کاری ندارم با گذشته، این قید مندوحه رو خب باید بیاری، هم باید بنابر قید مندوحه صحبت بکنی هم بنابر قید عدم مندوحه باید صحبت بکنی، هر دوش باید صحبت بکنی. اون تا خب اینا چون خیلی بحث ثمره‌دار و پیچیده علمی نیست، همین مقدار بسه. ان شاء الله فردا وارد این تنبیه آخون میشیم که آیا بحث اجتماع امر و نهی مبتنی جواز و امتناعش مبتنی بر تعلق اوامر به تبایع و افراد هست یا نیست. آقای خدا بندلو یه ذکر مصیبتی برای حضرت ام البنین بکن.
اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك وعلى أخيك يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين والسلام على أمك وأم البنين دست گلچین چه غمی روی دل ما نگذاشت دست گلچین روی دل ما نگذاشت همه گلهای مرا چید و گلی جا نگذاشت خواستم تا به عبد فاطمه نامم باشد گریه های حسن و زینب کبرا نگذاشت یه مدتی گذاشت صدا زد علی جان دیگه من و فاطمه صدا نکن وقتی فاطمه میگی امام زمان امام حسین با یه حالی نگاه من میکنم بیاد مادرشون انقدر این خانم با معرفته مثل پروان دور حسنه میچرده به همین ام و بنین بود دلم خوش اما به همین ام و بنین بود دلم خوش اما چه کنم من خبر مرگ پسرم نگذارم خواستم قبر تو کوچک بکشم من که رباب گریه می کرد دست وقت تماشا نگذاشت خواستم آب بریزم به روی تربت تو قمه لعل لب خوشگه لب دریا نگذار خواهرت دوبز دست تیره دو زد بکرم جای یک بوسه برام قامت رنا نگذار گرومت تو قبرستان بقی نفس چهار قبر کشیده صدا میزنه لا تلوم انی ملکه ام البنی تو ذکرینی بلیوزنانی آی مردم دیگه به من ام البنی نرنگی دیگه من عباسی ندارم اما کربلا نبودم به من خبر دادم که به سر عباس محمود آهن زدم اما عباس من شجاع دلاور اگه شمشیر به دستش کسی جرأت نمی کرد عمود برم سرش بزنم لابد دستم بدم نمان ناله بزن یا حسین علی لعنت الله علی القوم الظالمین سيرهم الذين ظلموا ايمن غلبين غلبون شهد خوشنودی و تأثیر در فرج آقا امام زمان صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرج امام احسنت طيب الانفاس
یک خطاب آمده احل الله البیت، یک خطاب آمده لا تحل الله عربوی،
این بی عربوی ظهور داره ولی این باید مقدم بشه بر احل الله البیت. یعنی حالا اگه احل الله البیت ده تاست این دیگه مقدم نمیشه، چون تقدم این خاص بر عام و مقید و مطلقی مسیره و غلاست. و غلام میگن چه معنا داره که این آقا در 20 جا 15 جا در جاهای مختلف همه مطلق میگفته، هر وقت منو دیده صبح زور شب گفته همه همسایه‌ها دعوت کن، همه همسایه‌ها دعوت کن، همه همسایه‌ها دعوت کن، منو تنهایی دیده گفته همه همسایه‌ها دعوت کن، تو جمعیت گفته همه همسایه‌ها دعوت کن، یه جا گفته که همسایه‌های مثلا یهودی رو دعوت نکن. این عرف اینو مقید مقدم نمیدونه، چون ظهور منعقد میشه یه مطلب، این ظهور مقدم میشه بر مطلق یه مطلب آخره.
سلام
سلام علیکم.
بخشید با عرض معذرت، در بیهایی مثل بی این سگ و اینا که الان مرسومه در خانگی، این خزیان و تزیین به عنوان منفعت اوگلایی مبرر بی نمیشه.
اینجا باید چیز بکنه، یه پولی بگیره یا به یه معوضه یا یه پولی بگیره از اون سگ رفعیت بکنه، این اون سگ رو حیازت بکنه.
ارزم اینه محضور بی چیه؟ مگه منفعت محللت
نه 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 کلب مخصوص منصوص ثمن الکلب سحت، فقط کلب سید استثناء شد.
یعنی آه
این به خاطر عدم منفعت محلله نیست،
این ثمنش سحته اطلاق نداره. یعنی شما میفرمایید فقط بی با مختص میشه با
ثمن مال بی عدیه.
خب در هبه هم در ازای این هبه
نبیه، اون سمن نیست،
بالاخره عوض رو میده برای
عوض کلب نیست، عوض هبه، اون سمن نمیگه،
عوض هبه کردنشه.
آره آره
نه اینه اون
نه آره ازا میشه به، ولی باز بهتر از هبه این است که مثلا بگه من اینقدر تو پول میدم از این رفعیت کن، اعراض کن، کسی که فرش میذاره ده میده که بعد این میگیره وقتی که گرفت مالک میشه.
بعد ببخشید یکیم ازدواج سبی و سبیه ما روایات داریم دیگه، الان بعضی از آقایون مطلقاً میگن که این باطله، اشکال داره.
با اذن پدر صحیح؟
بله دیگه با اذن پدر. نه بعضی از آقایون الان
حاکم شرع نمیتونه، مگر یک جایی باشه که این سبی قوامش حفظش متوقفه بر این
فهم مصلحت داشته باشه.
نه مصلحت هم داشته باشه حاکم شرع نمیتونه.
نه این اذن پدر مقید به مصلحت طفله یا
عدم مفسده باشه کافی؟
عدم
خیلی خواه احتیاطش مصلحت باشه
خیلی
ولی در پدر عدم مفسده کافی؟
خیلی متشکرم.